بسم الله الرحمن الرحیم. شهر تفسیر میزان استانی هستم. بنا جلسه 389 دوشنبه 4 آذر 2019 داشت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره حمد پس از اینکه بیان علامه طباطبایی رو در مورد کریمه های الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین بررسی کردیم و توضیح دادیم، نوبت به بیان مختار رسید. ابتدا از الحمدلله شروع کردیم و مطالبی رو در این زمینه گفتیم، به پایان بردیم. فقط من در پایان الحمدلله باید یه ترجمه از این متنم میدادیم طبق اون ترجمه هایی که میگردیم. دیگه یادمون رفت، من نوشته بودم ولی دیگه یادمون رفت، دیگه آخرش میخواستم آخر بگم دیگه نشد. ما در مورد بسم الله الرحمن الرحیم تعبیر کردیم به نام خدای فراخ مهرف مهربان، اینجوری معنا کرد، ترجمه کرد که دقیقا بتونیم اون رو برسون. اینجا هم به خاطر الحمدلله، این الفلامی که میاد که یا استغراق یا جنسه، این دو تا ترجمه رو کردیم. حمدم که گفتیم یعنی ستودن و ستایش، که توضیح دادیم دیگه احتیاج نیست باز دیگه بیست. ستایش همه از آن خدایی است که پروردگار جهانیان است و بقیه بحثا. ستایش همه، این تعبیر همه برای اون استغراق. ولی اگر جنس باشه، این تعبیرهایی که آقایون جدیدم میکنن، ستایش چونان ستایش از آن خدایی است که فلان است، دقت میکنید، یعنی ستایش به ما و ستایش جنس ذات. لذا ستایش چونان ستایش از آن خدایی است، یا ستایش همه از آن خدایی است که پروردگار جهانیان است. یا لفظ همه رو باید بیاریم یا یه عنوان بدیم جنس، که نوعاً دیدم توی ترجمه ها دیگه این الف لام رو معنا نمی کنن. الحمدلله معنا نمی کنن، میگن ستایش از آن خداست. یا باید بگیم ستایش همه از آن خداست، یعنی همه ستایش ها. یا باید بگیم جنس ستایش، اصل ستایش، مطلق ستایش. حالا به فارسی که معنی آقایون جدید الان میگن ستایش چونان ستایش. نه، ولی تا اونجایی که هرچه هست، یعنی آقایون بناشونه در ترجمه دقیق اینه، هرچه بار تو لفظش میبینن باید گزارش کنن. اگه الحمدلله الف لامش شد، به اصطلاح لامش شد لام استغراق یا لام جنس، باید گزارش داده بشه. اشکال نداره، اونا مهم نیست، مهم اینه که ما بتونیم متنی رو بیاریم که همون بسلا، چون اصلا هم دیدی توش ستودنه دیگه، ستودن هست، ستایش که میگید این رو داره، این مشکل نداره، از این جهت مشکل نداره. دیگه قرار نیست هر چه اونجا هست رو گزارش کنیم، قراره تا میتونیم اون چه که هست رو گزارش کنیم، اینجوری. ولی اگر تو لفظ چیزی آمده، مثلا حصر فهمیده میشه، مثلا ایاک نعبد رو آقایون گفتن چی؟ تنها تو را میپرستیم. خود تنها تو را از کجا آوردید؟ تنها را یه چون ایاک شد، ببینید باید آورده بشه اینا در ترجمه، از اینجا رفت. خب بیان بحث بعدی. بعد از اینکه این بحث تمام شد، رسیدیم به رب و ببینیم معنای لغوی رب چیه. برای شروع در معنای لغوی رب، ابتدا هم گفتیم این کتاب‌های لغت رو می‌خونیم و بویژه تو کتاب‌های لغت اون استعمالاتی که شده، یعنی مثلا میگن رب الدار، مثلا رب الابل، مثلا اینا که گفته شده استعمالات، یا رب السبی مثلا، اینا گفته شده و معناش واضحه شفافه، اونها رو هم استفاده مون. یعنی کتاب لغت هم به نظر اونها نگاه میکنیم تا ببینیم ارتکاز چی جوریه، ما خودمون به ارتکاز برسیم، هم به لحاظ اون استعمالاتی که استفاده میکنن، تعابیری که استفاده میکنن که کمک ما میکنه، که ما حالا یکی یکی اینها رو استفاده خواهیم کرد. بعد از اینکه این چند تا رو ما خوندیم به دلیل اینکه متن علامه طباطبایی گفته بود مالک مدبر رب رو، ما اومدیم مجموع البحرین رو خوندیم، مصباح المنیر رو خوندیم، این متن‌ها رو خوندیم، بعد رسیدیم به مفردات. مفردات دیدیم یک طرح خاص خودش داشت، اصلش تمرکز که از طرح تربیت طبیعی چی کرده بود؟ الرب فلس از تربیه. تربیه هم به چه معنا؟ هو انشاء و شی حالن حال فحالن الى حد تمام. خیلی این توش حرف زده، یعنی گاهی ما عنوان تربیت میدیم محتوای اندک میگیریم، ولی محتوای حقیقی تربیت به معنای پرورش ایشون به کار برده، یعنی آهسته آهسته او را به سمت کمالش او را بردن. دقت کنه، انشاء و شی حالن فحالن الى حد تمام، این حد تمام را هم عنوان داد آورد که واقعا هم تو پرورش شما الان تو پرورش چه باری میبینید؟ پرورش تا گفته میشه پرورش، ابتدا ما میگیم پرورش یعنی خب باید یک جوری باید باعث بشه که این بالا بیاد، اما به کدوم سمت؟ به کدوم سمت میگیم پرورش داد؟ اون سمتی که در اوش هست به اسم کمال. مثلا کمال این درخت چیه؟ پرورشش داد در این کمال. اگر احیانا این درخت رو که باید بالا می اومد یه کاری بکن که اصلا بالا نیاد، اصلا تو خاک بمونه، ما نمیگیم پرورش داد، درد میکنه پرورش داده. ایشون میخواد بگه پرورش یعنی رب توی مثل مستر رب چی خوابیده؟ رب به عنوان مستر چی خوابیده؟ پرورش دادن. لذا طبیعی چی کرد؟ انشاء و شی حالن فحالن الى حد تمام. حد تمام به طبیعی یک مقصدی هم داره در پرورش، یک کمالی براش در نظر گرفته و رو به اون سمت میبره. بعضی میگن اصلا کمال نداره، من هر جور میخوام شکل بدم. اینو نمیگن تربیت، اینو میگن شکل دادن، نمیگن تربیت. تربیت اونجاییست که باید به سمت خاصی پیش ببره. این تربیتی که ایشون معنا کرده، نه تربیت به معنای نشو و نما که بعضیا گفتن تربیت یعنی نشو و نما، نه، سمت سوی کمالی داره و او رو به اون سمت هدایت کردن و آهسته آهسته و بعد تبیر آهسته آهسته هم توش گذاشته حالن فحالن. دقت میکنید؟ یعنی هم توش کمال رو گذاشته، هم آهسته آهسته رو گذاشته و این شخص داره آهسته آهسته او رو به سمت کمال پیش میبره. این عنوان رو ببینید، نشو نما به شی میشه اشاره کرد، شی خودش نما پیدا کرد، زیاد شد، نشو و نما زیاد شد. الان من نمیخوام، او میگوید فقط نشو و نما دادن نیست، باید چیکار کنه؟ به سمت کمال او رو بکشون. اگر تو نشو و نما حتی کمال در نظر بگیرید میتونه به شی اشاره بشه، ولی اینجا به اون چیزی که این شی را با اون سمت میشه به سمت کمال، این لذات توش عکس شده. تو نشو و نما گاهی بعضیا میگن، بعضی ما تعبیری وجود داره که علش تعبیر میکنم به زیاد شدن. زیاد شدن چیزیه، به کمال رسیدن چیز دیگری است. دقت ما چرت میکنم، زیاد شدن چیزیه، به کمال رسیدن، تو زیاد شدن بار کمالی نیست، ولی اینجا بار کمالی هم هست. الان نگاه کنید تعبیری که ایشون چی کرد، الی حد تمام دیگه، نه الی حد تمام یعنی به طبیعی تا آخرین پیش میبره. حالا برد تمام شد یا نشد، پرورش این سمت سو رو دارد. دقت میکنه واضح است؟ خب قبل از رسیدن باشم باز بطور پرورش میده به سمتش، اونجایی هم که رساند که اتفاقا بایدم برسانه، اون مسئله بعدیست که تو این کار اخذ کرده. و لذا ربهو رو به رباهو معنا کرد، گفت ربهو و رباهو اینا همه یک معنی یقال، حالا بر اساس این ربهو و رباهو و رببهو، اینو خود بگه ربابه و ربیه، ربوه یکیست، اما ربیه ای که در واقع همون ربهو سارو میگم انشاءالله توضیح میدم نکته هایی که توش هست. این بیانی بود که ایشون داشت، خوندیم گفتیم به پایان بردیم. حالا چند تا متن دیگر، بعضی از متن ها مثلا العین، یکی از کارهایی که من در العین دیدم که بعضی جاها هست، بعضی جا خوشه بعضی جا کمتره، چیه؟ ایشون بعضی جاها خیلی همه جوانه کتاب العین جزء کتاب‌های اولی هست، یکی از مشکلاتش اینه گهگاهی اون لغات مشکل رو فقط میاره، نمیخواد همه رو جمع کنه. خود این باعث میشه چی؟ حقیر میشه بعضی از نکته ها نمیاره. ولی این رو ایشون داره، اندکی که داشت من اون اندک رو آوردم ازشون. العین به اصطلاح مال خلیل عربیون دو سه تا من دیدم مرتبط با این آورده، عربیون الذین صبروا مع الانبیاء و نسبوا الی العباده و تعلق فی معرفت ربوبیه، دقیقاً فی معرفت ربوبیه لله، یعنی اونایی که ربانی شدن، حقانی شدن، به حق مرتبط شدن رو لذا میگن ربیون. این رو آورده، خب این یعنی فقط منصوب به رب و مرتبط با رب، نسبوا الی العباده و تعلق. و بعد حالا ربیون میخواد بگه، حالا ربیون که جمع مفردش یه الواحد ربی، خب این تمام شد. بعد اینه داره و من ملک شیئن فهو ربا، مالک شیء باشه اون ربش. تعبیر مالکی که آورده و بعد میگه لا یقال به غیر الاضافه الا لله، الا الله، به غیر اضافه نمیاد مگر برای خدا دیگه، برای غیر خدا نیست. یعنی تو میگه عرب بدونی که اضافه بشه، مثلا میگه رب و دار، برای انسان هم میتونه به کار ببره، اما عرب تو گفتی یا رب غفور گفتی، اینجا چی دیگه اصلا؟ یعنی خدا. این حالا توضیحی که داد، ولی تعبیر اصلیش یه من ملک شیئن فهو ربا، یعنی توی رب مالکیت رو اخذ کرده. دقت میکنه که کتاب های لغت یکی از گرفتاری هایی که دارن، چون قرار نیست مداقه ها رو توضیح بدن، مثلا میگه ملکه، خب فقط مالکه، ملکیت داشته باشه کافیه، یا نه لوازم ملکیت مثلا باید مالش تحت تصرفش هر جو خاص انجام میده، اینجوری هم میخواید اضافه کنید؟ یا آره اینا هم هست، خب فقط همینقدر یا بیشتر هم دیگه هیچی نگفت، الان فقط مالکیتش اومد رنگ، که باید با دقت حالا باید ببینیم چه خبره. این شد یک متن. متن دوم از سه ها، سه ها گفته رب و کل شی مالکه و ربانی المتعله العارف بالله، کون و ربانیین میخواست توضیح بده، و ربانی متعله بالله، متعله به رب، یعنی منصوب به رب، ربانی. رببت القوم، رببت القوم، قوم رو به اصطلاح رببت نسبت به قوم، میگه سستهم ای کنتو فوقهم، سستهم یعنی سیاست کردم، تدبیرشون کردم، تدبیر و سیاست کردم، یعنی من فوقشون بودم، هم فوق است فوقیت، همچی به اصطلاح تدبیر. و رب سنیعه، اون سنیعه رو مثلا رب کرده، مسترش، من رب بانه مستر است، که گاهی تبیر کردن روبیت کرده نسبت به او، تبیر مستری روبیت هم اومد، روبیت نسبت به سنیعه داشت، میگه اصلحه و اتمه، اصلاح کرده و کاملش کرد، اصلاح کرده و کاملش کرد، اتم اصلاح و کمال. و رب فلانون ولده و یربه ربن و رببه و ترببه بمعنن، به یک معناست، یعنی ربه و یربه، رب یربه و رببه و ترببه، این حسه بمعنن، ای رباه، رباه یعنی تربیت، و المربوب المربا یعنی تربیت شده. درد میکنه الان چرا کرده؟ با این توضیح رب فلانون ولده یعنی تربیت کرد فرزندش رو، پرورشش داد در یه فضای خاص، یعنی رباهو، رباهو. و المربوب چیه؟ مربوب یعنی رب که مفعولش میشه مربوب، میشه چی؟ مربا، یعنی کسی که تربیت شده است. خب این تعبیر رو ببینید، رب الثانیه رو گفت اصلحا و اتمها، مالک هم گرفت، اصلاح و کمال هم کشید، و تربیت رو مطرح کرد، به ظاهر چهار تاست، سه تاست، این اشکال نداره، الان اینجوری. و تربب الاجتماع، به معنای اجتماع هم آمده، که خب ایشون مطرح. بعد اون مسئله که داشتیم، ربیب و ربیبه و راب و رابه، راب اون کسی که مثلا شوهری که در خانهش، خانمش که هست، دختری که از شوهر دیگر داره آورده تو خانهش، میشه راب. درد میکنه. رابه هم یعنی چی؟ شوهری فرزندی داشت از بسل زن دیگر، آورده این خونه این زن، اون زن به رحمت خدا رو آورده خونه این زن، مثلا این میشه رابه. راب و رابه، ایشون میگه الراب زوج الام و رابه امرأت الاب، ولی یه جوری گفته زوج الام، مثلا زوج الام چی؟ یعنی زوج به اصطلاح همسری که این همسر ام است برای برای دختری که اون دختر را از شوهر دیگر داره آورده در خانه او. الرب امرأت الاب، امرأت الاب یعنی چی؟ امرأه است، زن است، برای پدری که فرزندی داره، اون فرزند مال زن دیگر بود و ورد خونش. خود رب و ربه که این رب و ربه میبینید میخوره به تربیت. ربیب و رجل ابن و امرأته من غیره، هم توضیحی که بود دادین توضیح دیروز دیگه، با به معنا مربوب، ربیب به معنای مربوب یعنی مفعول. ربیب چی شد؟ شد اون فرزندی که به اصطلاح از همسر، زن، از خانه شوهر آورده این فرزند رو خانه شوهر بعدی، این فرزندی که میاد تو خونه شوهر بعدی میشه ربیب آن الرجل، اون مرد شوهر بعدی. ول انسا ربیبه، که اینا دیگه مشخصه، ربیب و رجل و ربیبه. اینجا ها میبینید باری که الان سه ها داده، یکی مالک بوده، یکی تدبیر و سیاست و به اصطلاح در عین فوقیت، سیاست در عین که فوق برتره و تدبیر میکنه، و یکی هم آورده که این به اصطلاح این شکلی گرفته، سستهم ای کنت فوقهم، یعنی سید، معنای سید و بزرگ، سید است در این سیادت چیکار میکنه؟ تدبیر هم میکنه. دقت میکنه ربب تلقام سست هم ای کنتو فوق هم. لذا المنجه دگه نگاه کنید زیل همین آورده مسئله بسا سید، سید رو اینجا آورده به این دلیله. دقت میکنه ما از المنجه زیاد نمیکنه، المنجه یکی از قرائت خوشی که میکنه چند معنا رو جدا میکنه، چند معنایی که ولو اینکه به هم گره بخورن بعدن، ولی او کار نداره، چند معنا به عنوان چند تا چیزی که تو لغت وجود داره. این هم از سه ها که مثال ها نگاه کنید، رب فلانون ولده یعنی تربیت، ربب تلقوم یعنی سست هم فوق اونها، سید اونها و اونها رو تدبیر میکنه. دقت میکنه که بار سیادت، لذا بعضی ها گفتن رب به معنای سید، رب به معنای به اصطلاح مالک، رب به معنای خالق، رب به معنای هرچی که آوردن، اینا از این دست مسائل. البته خالقش بار چی داره؟ بار به اصطلاح فرهنگی داره، بار فرهنگ اسلامی که بیش اومد، رب شد خدا، رب یعنی خالق، ولی خالق جز این اینا نیست، بحث خلقت نیست، بحث تدبیر است یا مالکیت، اینو که الان خوندیم. این هم شد یوتا. حالا من از لسان العرب براتون میخونم. لسان العرب رو قبلا عرض کردم، لسان العرب نوعا از یک جد یک کتاب دایت المعارفی لغت، یعنی هر اونچه که تو بحثا از دیگران دیده در لغت اونها رو جمع میکنه و میاره از دیگران، اسمم میبره اینا که الان دارم میخونم بعضیش هست. لسان العرب هو الله عز و جل، هو رب کل شیء، ای مالک، او رب یعنی مالک کرد، و له الربوبیه، اما مالکی که و له الربوبیه یعنی مالک تدبیردار، و له الربوبیه علی جمیع الخلق لا شریک له، و هو رب الارباب. لفظ ارباب هم بهش با توجه کرد، انشاءالله میرسیم تو اصطلاحات آمده عنوان ارباب که جمع رب ارباب، تو قرآن هم آمده که ارباب متفرقون بهتره یا واحد قهار، ارباب ارباب. الان شما از ارباب چیزی در ذهنتون دارید؟ خودتون لفظ ارباب گفتم یه چیزایی دارید در خود. الان قرار نیست که مال خودمون رو تطبیق کنیم، من فقط میخوام این اصطلاح رو. اونجایی که جناب حضرت یوسف سلام الله علیه میفرماد ارباب متفرقون، یعنی شما خدایان متعددی که دارید بهتره یا رب واحد قهار، الله واحد قهار. بعد از اینها لسان اینجا شروع میکنه، میگه حالا بخشی ادامه بدم این رو، لا یقال رب فی غیر الله الا بالاضافه، برای رب رو برای غیر خدا باید به اضافه، مثلا بگیم رب الدار، یقال رب بالالف واللام لغیر لغیر الله، وقد قالوه فی الجاهلیه للملک، ملک رو میگفتن رب، اگه اشتباه نکنم، حالا دیگه الان در خاطرم نیست، برید نگاه کنید توی مجمع هست، شخصی از ایران که میره خدمت رسول الله میرسه که باید پیام پادشاه ایران رو بهش برسونه، رسول الله می نشون سبیل مثلا بلندی داره و محاسن همه تیغ شده است، میگه چرا اینجوری هستی؟ اگه یاد بدی نگاه کنه، چرا اینجوری هستی؟ ایشون میگه که رب من اینجوریه، یعنی یزگرد بود کی بود اون آقا این شکلی بود، گفت رب من اینجوری، من اینجوری. بعد رسول الله اما خدای من رب من میگه که باید اینجوری باشم، یعنی محاسن داشته باشم و سیبیل کوتاه. اما رب من اینجوری، احتمال نیم اونجا عنوان رب آمده که اون شخص میگفت رب من اینجوری گفته، یا در ترجمه این کار رو کردن، یعنی تو همون زمان رسول الله. حالا وقت قالوه فی الجاهلیه للملک، ملک هم میگفتن رب، و بعد شعر آورده، اشعاری آورده که دیگه ما احتیاج به این نداریم. میخوام میگم یعنی میخواست ایشون توضیح بده که لفظ رب را حتی بدون قید، بدون اضافه، بدون اضافه برای غیر خدا هم بکنم. راسته برای غیر خدا هم بکار میبردن، ولی در سنت اسلامی یه رب شده برای خدا، دیگران را رب نمیم، مگر رب و دار که اون ریشه لغوی رب و دار رو نگه داشتیم، یعنی ربی که ریشه لغوی داره نگه داشتیم، اون رب و دار، رب و نمیدونم بنا اینا امثال اینا. خب حکا نه غیر فقط قالوه فی الجاهلیه للملک، الف لام هم بیاد، یعنی بدون اضافه، چون این شون گفت بدون اضافه برای غیر خدا به کار نمیره. الف لام اگر باشه مال خداست، الف لام باشه بدون اضافه مال خداست. ایشون میخواد بدون اضافه اول طبیعی که چی؟ لا یقال الرب فی غیر الله الا بال اضافه. خامد آل نهات کندم دیگه، غیر این به کار نمیره، مثلا در مورد انسان ها به کار نمیره، ولی گفت و یقال الرب الالف و لام لغیر الله به کار میبرن. این رو که به کار میبرن ایشون میخواست بگه چنین چیزی درست نیست. الان تو لغت نگاه کن همشون میگن درست نیست، من عرض میکنم با سنت اسلامی میخواد بگی درست نیست اشکال نده، ولی به لحاظ لغت اجازه داشتیم عرب بگیم، دقت میکنه، اجازه داشتیم بگیم عرب، یعنی به طور مطلق بگیم، ولی یعنی پادشاه، دقت میکنه. حکا احمد ابن یحیی ولا ربیک ربیک لا افعل، ربیک همون ولا ربک هست، چی شده؟ شده ربیک، ولا و ربیک لا افعل، به خدا قسم این کار رو نمی کنم. یورید ولا و ربک، ولا و ربکه، اما شده چی؟ ربیک. چی؟ فعبدل با یاان، با تبدیل به یا شد. یکی از چیزایی که تو زبان عربی است گاهی به خاطر غلظت تشدید، غلظت تشدید و مضاعف تبدیلش مثلا میکنم به یا، یک نوع ابدال صورت میگه که الان به این داری اشاره میگه چی؟ فعبدل البا یا ان لعجل تضعیف، به خاطر اینکه اون مشدد بود و مضاعف بود، اون مضاعف تبدیل کردیم به چی؟ یا، که اون سنگینیشو میگیره. ولا رب و ربک، ولا و ربیک شده. حالا هم تو نگاه کنید توی زبانهای مثل عربی معاصر هم نگاه کنید، خیلی از لفظ ها رو میشکنن، این هم یک نوع شکسته لفظ میگن ابدال، تبدیلش کردن، یعنی ربابه شد ربایه، ربیک ربیک اینجور شد، یه شد. و رب و کل شیئن مالک و مستحق، و احمد ابن یحیی میگه، داره از یکی از مقدانان نم، و غیل صاحب و یقال فلانون رب هازه شیع ملکه، بل ملکه له، ملکش هست، و کل من ملک شیعن فهو ربه، یقال هو رب و دابه و رب و دار، میخواد بگه این رب و دابه، رب و اصطلاح دار، رب و دابه، رب و بیت، اینها همه از این سنخه. یقال هو رب و دابه و رب و دار و فلانون رب و بیت و هنر ربات الهجال، هجال هجله، هجله معلوم میگیم، البته تو عربی هجله است، جمعش میشه هجال، ولی ما میگیم هجله، هجله عروس. ربات هجال یعنی صاحبان آن خانه تزیین شده برای عروس، که معمولا عروس صاحب آن خانه حساب میکنه، ربات، 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 ولی ربات الهجال کلن که میگن یعنی زنها، یعنی یکی از اطلاقات یعنی نسا، ولی این ربات الهجال یعنی صاحبان هجله ها، که این صاحبان چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یعنی ربات الهجال که میگه یعنی مالک، میخواد به مالک اشاره. قال، بعد میگه همین به اصطلاح احمد ابن یحیی گفته الرب یطلق فی اللغه علی المالک و السید و المدبر و المربی و القیم و المنعم. ببین چیکار کرده الان توضیحات. رب اطلاق میشه برای کسی که مالکه، مالک خانه میگن رب بددار. سید کسی که به اصطلاح سیادت داره، برتره، فوق اونهاست و چیره بر اونهاست. سید که البته الان به حسب تعدد کاری ما به هر کی که برسیم سیدونا مثلا میگیم، اون مضمون سید همون سیادتش هست، الان به حسب تعدد گفته میشه برای هر کسی. ولی کسی که برتره، بل مدبر، پس رب گفته میشه برای مدبر، رب گفته میشه برای مربی، رب گفته میشه به شکل قیم بودن، قیم کاره و کار رو پیش میبره، و منعم، به منعم هم میگه رب. دقت میکنه؟ بله. ما معمولا کارمون اینجوری نیست که جامع معنایی رو من به شکل انتزاعی اصلا قبول ندارم، بعضی این کار رو میکنن قبول نه. جامع اگه تو ارتکاز وجود داره آره، و بعد میتونیم بگیم مثلا حقیقتا یکی بوده، اینا پایه‌هاش، اینا فروعاتش، اینا به اصطلاح جاهای دیگه اطلاقاتش، هیچ اشکال نداره. ولی جامعه معنایی ما هیچ وقت اینجوری نمیگه. من دیدم بعضیا جامعه معنایی میگن من جامعه معنایی این شکلی رو واقعی نمیدونم، سوری میدونم. مثلا دیدم در بحث صمد، دیدم صمد به معنای الذی لا جوف له آمده، به معنای مسمود الی و مقصود الی آمده. بعضیا گفتن خب صمد اصلش یک معنای جامعی داره که همه اینا رو میتونیم توش جمع کنیم. این واقعی نیست. درست مثل این که من بگم چشم، این عربی میگیم چشم و میگیم جاسوس، از یه جمع میتونم من مناسبت معنایش هم بگم الان. لحظه جاسوس به چشمش داره کار میرسه، درد میکنه، چشم مثلا پادشاست در اونجا. ولی بعدها بار معنایی پیدا کنه جاسوسه فقط، نه اصلا چشم توش نیست، یعنی که کورم باشه جاسوسه، درد میکنه، اصلا بار معنایش گرفته میشه. و گاهی بعضی ما اصلا چیز دیگر در میاد، این چیز دیگر در میاد، لزومی نداره. به ویژه مثل علامه طباطبایی یه بیانی داره در مورد مشترک لفظی، که گاهی در یه جامعه یه قومی از یه جای اومدن اینجا، یه قومی از جای دیگه اومدن اینجا، هر کدوم اصطلاح خودشون رو آوردن. الان میبینید مثلا برای سماور ما دو تا اصطلاح داریم، معناش این نیست که این دو تا رو باید یه جامعه پیدا کنه، دو تا اصطلاح داد میکنه مشترک لفظی پیدا میشه. گاهی هم نه، اصلا میبینید دو تا معنا تو یک لفظه دو جور معنا کردن، به خاطر چی؟ یکی از اونجا اومده، یکی از اینجا، هر کدوم یه شکلی گفتن. باز است، لذا اینا معیار نیست. معیار اینه که باید ببینیم تو ارتکاز چه جوریه. اگر اینجوری بخوایم بکنیم اینها کارهای بله، نشون بدید در روح ارتکاز چنین خوابیده، اون خیلی عالیه، بتونید اثبات کنید لازم لاغبی اون خوب. ما یه از گرفتاری همونی در مورد ملکیت میدونی چیه؟ من نباید نگاه کنم به اینا گفتم ملکیت، چون لغتدان ها گاهی به یه لوازم اشاره میکنم، به اصل حرف اشاره نمیکنم. من به رب و دار نگاه میکنم، رب و داره که از دلش ملکیت در آوردن. یادتون باش اینجا رب و دار، بعد چی؟ رب و دابه، رب و البیت، ربات الهجال. عنوان رب رو از دل این اطلاقات رب در ملک مالکیت در آورده، یادتون باشه. یعنی لغتدان نمیاد خودش بزن، میگه تو لغت دیدم اینا میگن رب الدب، رب الابل، رب ال نمیدونم بیت. خب رب البیت یعنی مالک خانه، واضح است. ملکیت رو از این در میارن، یادتون باشه. یعنی اطلاقاتی که آدم احساس کنه فقط توش ملکیته، توش حتی تدبیر هم نخوابیده، واقعا همینجوره. حالا من الان ان للبيت ربا و انا رب الابل، یعنی فقط من ملکیت دارم، فقط ملکیته. آن میگم یکی هم یواش یواش یکی باید حلش کن. چرا فقط همین ملکیته؟ ملکیت تدبیر نمی کنه خانه رو؟ نه نه، ان للبيت ربا خدا تدبیر میکنه دیگه. چرا نمی کنه؟ چیکار میکنه؟ انواع تدبیرات، اصلا این رو جعل کرده که این آقاشون بیاد دورش بگردید، این یک جعل دیگه. من چیکار کرده؟ بهتر از این چی میخوای؟ آقای مرکز شماست، مرکز ثقل عبادت شماست، دیگه بهتر از این چی میخوای؟ و تدبیر کرده گفته باید اینجوری ساخته بشه، اینجوری باید بشه، اینا تدبیر دیگه، مگه چه چیزی میتونه بشه؟ حالا من اصلش دنبال اینم، نمیخوام حل کنم، میخوام ببینید وقتی میخواد شما دنبال لغت بگردید، لغت دام وقتی میگیم تربیت از چی استفاده میکنه؟ رب فلانون ولده، یعنی از این در استفاده. اطلاقاتش نگاه کنه، این اطلاقات واقعی است، دقت میکنه؟ یعنی ایشون نیومده از جیب خودش بذاره این معنا کنه، باز است اطلاقاتی وجود داره. ما اون اطلاقات ارتکازات رو داره معنا، و در ارتکازات ما ایشون شریکیم، چیکار باید بکنیم؟ باید ببینیم آیا او به لازم توجه کرده یا به همش، آیا به یکیش اشاره کرده یا به همش، اینا هم هست دیگه، تمام اینا رو در نظر میگه. لذا اینجا اگر رسیدیم واقعا، الان من حرفی ندارم، رسیدیم واقعا اصلا ملکیت، فرد ملکیت، هیچ دیگه نه، هیچ چی دیگه نه، هیچ مشکل نداره، اینم یک اطلاق، اصلا کاری نداره، مشکلی نداره. یعنی ما قرار نیست تو ارتکاز چیز دست بزنیم، چیز رو اضافه کنیم. ما ببینیم آقا واقعا گاهی میگیم آقا یعنی صرف ملکیت بدون هیچ چیز دیگه، اصلا واقعا همون جهت ملکیتش عکس کرده، فقط ملکیتش عکس کرده. اگه اینه راست میگه، میگیم آقا یه اطلاق عرفیه ملکیت. اگه دید نه اصلا ملکیت فقط عکس نشده، یا اصلا ملکیت از جدی نیست، بله یکی از لوازم بیان چنین چیزی ملکیت هم هست، مثلا هیچ اشکالی نداره هر چی که باشه. من میگم یادتون باشه این اصطلاحات که الان اینجا داریم، مثلا داره میگه رب البیت، رب ال نمیدونم داب، ربات الهجال، اینا این جور چیزا، یا داره میگه مثلا فلانان به اصطلاح رب السبی، رب السبی، مثلا اینجوری تا میگه آدم باید ببینه اینا چیه، چجوری باید معنی باز از دنبال چی میگردن. یعنی ما درست مثل همون شخصی که خودش داره استفاده میکنه، البته اول ما به معدد همین ها تو این فضا میفتیم، من عرض کردم به لغات ما به فضا نزدیک میکنه، ولی لزوما این نیست، باید ببینیم توش چه خوابیده. الان به الان مفرد راغب بگی، راغب میگه واقعا ریشش نگاه کن اصلش تربیته، ملکیت لازمشه، حتی مالک هم معنا میکنه لازمشه. من حتی بعدم میگم میتونه ربوبیت اصل باشه، تربیت اصل باشه، بعد ملکیت آهسته آهسته خودش جدا کرده در اینی که لازمش بوده شده معنای بیان، هیچ اشکال نداره، حتی اینم مشکل نداره. یعنی ما میگیم آقا بعدن اینم پدید اومد، لذا دو معنا داریم، اصلا اشکال نداره. اصلا ملکیت اصل بوده بعد شده تربیت، هیچ اشکال نداره، اصلا اینا هم باز دعوا نداره. یعنی مهم برای ما اینه که ارتکازی که شکل میگیره چه جوری دقت میکنه.
تو ارتکاز شما به اصل معنا توجه بدید، از برعکس معنی چه فایده این ارتکاز
ممکن مجموعه ای باشه، چه میدونه هیچ اشکال نداره، مجموعه دیگه من دارم از مجموعه استفاده می‌کنم، از تمام اینایی که وجود داره استفاده می‌کنم. من نگفتم اصلا، اینجوری نگفتم، خواستم بگم ببینید ایشون چون گفتن پس همه میگن مالک، گفتم شما میخواید الان که میگید مالک سوال میکنم از شما چه چیزی بود براشون مثل رب الابل، رب البیت، رب الدابه، ربات الهجال، ایناست دیگه، اینا توش چی میبینید؟ یعنی به تعبیری نگید چون او گفته، بگید او این گونه فهمیده، این لغت هم دست منه، من چی جوری میفهمم به ارتکاز واز از دنبال چی هست میگه این دنبال اینه. من نگفتم اصلا نیست، میخواد مالک هم باشه اشکال نداره، من این نداریم، ما اصلا هنوز بحثی نکردم، من فقط دارم فقط نکته شو میگم. یعنی ما اینجا تو کتاب لغت یادمون باشه لغت داره مثالی رو میزنه، تو اون مثال ببین چه خبره. من که معتقدم اکثر اینها میشه حقیقی در جای خودش، اکثر اینها، نه که بله بعضی ما مجازی میمونه ولی بعضی ما مستقر میشه. الان من مثال میزنم شما خودتون بگید، الان سپاه میگیم چه معنا داره؟ سپاه در برابر ارتش، سپاه چه معنایی داشت قبلا؟ نفس هر لشکری، هر سپاهی سپاه، ولی الان سپاه تعین داره، تعین ویژه داره، یعنی یک مجموعه به اصطلاح از لشکریانی که در فضای نظامی هستند و در جمهوری اسلامی قرار گرفته، که دو تا فضای نظامی داریم در جمهوری اسلامی، یکیش سپاه، یعنی این سپاه غیر از اون سپاه دیگه نیست، مگه درست از اون ریشه گرفته، ولی الان یه معنای جدیده، استقرار داره. الان شما میگید سپاه، اصلا فکر نکنم دنبال چیز دیگری بگرد. من مثالا رو که قبلا عرض کردم، مثلا امام، حضرت امام اینجوری گفت، مثلا حضرت امام یعنی کی؟ این امام کی شد؟ اصلا اون بحث امامان معصوم الان نیست، دقت میکنید؟ یک اصطلاحه، اینا سر در میاره و در لغت و بدون قرینه، اونقدر جا افتاده که اصلا بدون قرینه اول میگفتن سپاه پاسداران، هی داشتن توضیح میدن، ولی بعد از چند دیگه دو سال گذشت دیگه سپاه سپاه دیگه الان برام معنا داره دیگه نیست مگه؟
نقلش
نبرد. لذا الان اگر این رو به دست کسی بدید که اصلا جمهوری اسلامی درک نکرده باشه و مثلا قبلا بگن سپاه و ارتش با هم برادرند، سپاه هم و ارتش، ارتش یعنی سپاه، یعنی چی سپاه و ارتش با هم برادرن؟ یه نفر که اینا ندونه احساس مون یعنی چی سپاه و ارتش برادرن، یعنی چی سپاه هم و ارتش، ارتش هم و سپاه دیگه. بله نه نه خواستم بگم یعنی ببینید چرا برای ما از ما ابهام پیش میاد، برای اینکه من سپاهی که مثلا تو ذهن من چیه یعنی لشکر، ارتش هم یعنی لشکر، سپاه و ارتش با هم برادرن، تا اینو میبینم مثل که یه سپاه یه چیز دیگه است غیر از ارتش. دقت میکنه دیگه؟ خود تا همینجا ما که چیزی نخوندیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این بحث روح معنا اگر که ممیدی که بلاخره حیات انسانی چیزایی و انسان ها متوجه میشوند و اون رو مد نظر هم خب است. اینجوری نباید باشه که تو بعضی فرهنگی ها یک کلمه بوده باشه که تو فرهنگ دیگه اصلا نیست؟
میتونه بعضی جا باشه یه جا اصلا تو فرهنگ دیگه نباشه، هیچ اشکال نداره. لحظه بحث بر روح معنا اینه، بعد از اینکه مثلا دیدیم رب به معنای پرورنده هست، مثلا این دو تا یافتید، حالا روح معنای پرورنده رو بالا میبرید. و الا مثلا میتونه یک در یک لغت یک اصطلاح باشه که اصلا در لغت دیگه هیچ معنا نداره.
مثلا مقوله غیرت ما معادلی تو زبان انگلیسی براش نداریم.
حالا من نمیدونم، اون رو من نمیدونم. ولی
میگن از
اون 80% مفهوم و قواعد اون بنظر مثلا مشترک بشه. اشکال نداره، یعنی به تعبیر ما نیاز داریم، منم باید غذا بخورم، شما هم باید غذا بخورید، اون چینی هم باید غذا بخوره، بالاخره باید اصطلاحی برای غذا بزنه.
فلسفه‌اش نیازه،
به خاطر
هم نیازهای
بشریت مشترکه،
مثلا زبان هم بیان نیازهاست
به نوعی. فقط این نیست، خیلی
چیزایی هست. ما بگیم وضع برخی از الفاظ به خاطر اون فرهنگ.
بله بله، اصلا من خواستم همین الان بگم، ما بعضی ما داریم یک لفظ وضع میشه به خاطر فرهنگ ولی در جای دیگه اصلا معنادار نیست. دقت میکنه؟ معنادار نیست. گاهی همونی که تو اون فرهنگ هست تو این فرهنگ اصلا ضدش معنا داره،
چون اون فرهنگ
اون فرهنگ خودش به اصطلاح برساخته انسانی است دیگه. فرهنگ برساخته یعنی با همه اندیشه‌هایی که داره به یک جا رسیده و به یک اندیشه اجتماعی رسید. تا اندیشه اجتماعی میرسن بر خودشون یک چیز رو معنا میکنن، اون خیلی معنا داره. دقت میکنید؟ الان کارناوال رو دارن راه میندازن، کارناوال اصلا برای ما معنادار نیست. متوجه هست؟ معنادار نیست برای ما. در سنت ما این اصلا معنادار میتونید بگید یه مشابهی داریم مثلا ما یه چیزی، ولی این اصلا کارناوال نیست. کارناوال برای خودشون اصلا هویتی داره کارناوال در فضای اجتماعیشون.
هم که مثلا زیارت برای ما خیلی معنای چیز داره، برای اونا اصلا.
و حتی شده حتی گاهی ما شیعه و سنی گاهی چیزهایی ما داریم که اصلا اونجا معنا داره. عاشورا الان گاش اینو شنیدم، اگه نمیشنیدن اصلا عاشورا برای ما یه معنا داره. اونا عاشورا یعنی دهم هر ماهی، اصلا معنا نیست.
رب العبل رب الدال چند تا استعمال داریم، ولی یه جایی مثلا یه لغتان یه تک استعمال برای ما میاره. این دیگه مثلا اون زمان اصلا ما نه قرینه مبانیه داریم،
همیشه این کار رو میکنیم. ما خیلی راه داریم، مثلا ببینید این تو جمله به کار رفته. الان مثلا تو خود قرآن شما نگاه کنید جمله به کار رفته، مشخصه که این چجوری به کار بود. خیلی سرانگاهتا
به همین
بنوی اشکال کردن.
مثلا رب و دار
روشون
میگه خدا رب، مثلا خالص من رب ابلم، تو از سیاق داریم مفهوم میکنم.
اشکال نداری؟
سیاق
قرار
اتفاقا من مفهوم
بفهمم. اشکال نداره، تو از سیاق فهمیدی یک کار دیگه میکنی. حضرت جناب عبدالمطلب داره یک فضای ارتکازی رو به کار میبره، یه لغت مهجور خودش رو به کار میبره.
الان این لغت دانا که گفتن مالک، همین بفهمیدن دیدن که مالک چرا، ایشون تو فضایی بوده که دارن میان، بعد ایشون رفته مطالبه شطور
کردن. خواستم مالک هم فقط یا مدبرش هم هستن؟
از سیاق میگن مالک، میگن چون
چرا؟
مطالبه
من سیاقشو بگم به نظرم به یک چیز دیگه هم هست. آقا مال منه و من تدبیرشو میکنم، من باید برم اینو نجات بدم یا ابل رو. خیلی صافه
اونجا فضای نجات ابل نبود،
چرا دیگه؟
ها
دیگه خب دیگه همین موضوع همینه دیگه. یعنی به تعبیری فقط این نیست که خب من فقط مالکم نه کیچی کیچی
این دیگه در نمیاد
کیچی کیچی
که تدبیرشون
که اساس من چون رب بشم پس باید به دنبالش برم.
اینو در رابطه
اون مال خداست، خود خدا میدونه که باشون چیکار کنه.
خانه خدا میشه کجا؟ چون خانه خدا قراره به من رفته خودش میخواد تدبیر کنه. یعنی اون رب این لحظه که خدا میخواد
اونم میخواد تدبیر کنه، منم میخوام تدبیر کنم دیگه. منم میخوام خب باهم دیگه هم دیگه تدبیر دیگه. بابا میگه بابا اینو دوز برده، خب باشه ملک منه و دوز برده. بعد میگم نه چون دوز برده ملک من، من برم ببینم چه خبره، باید بگیرم بیارم برای خودم. ببینید تا اینو میگید یعنی تدبیرم میکنید، متوجه هستید؟ یعنی اینجوری نیست. بعضی از اینایی که میگن اصلا به این معنا نیست، ملکیت تدبیریه. بله بله به من بگید باور کن تو رب من احساس نمو فقط داره ملکو میگه. اگه به من بگید بیشتر میگم اون فضای تدبیرشه، ملکیتش از لوازمه. اگه بخواد که
تدبیر و حیثیتشو برمیگردن به مال،
میگن
چون مالکه
حیثیت اشکال نداره. از واقعی شما میخواد بحث کنید چیزیه به لحاظ لغت، اصلا من کار به واقعیت نه. الان بحث واقعیته، بحث قرآنیش
لغت مالکیت که نمیشه ازش گرفت.
بحث قرآنیش چیزیه، واقعیت چیزیه، بحث لغوی چیزی دیگه.
رب العبد مثلا چون مالکش،
ببینید مالک و خالق، چون خالق مالک. ولی تو مالک ما چی؟ لفظ خم توش است. واضح باشه؟ واضح شد. به لحاظ واقعی خلق موجب ملکیت،
ولی متوجهم ولی تدبیر لازمه مالک.
هیچ اشکال نداره. مثلا کاری نداره. برای من مهم اینه. ببین ما تو الان مثلا من لفظ پرورنده رو به کار ببرم، شما از چی می‌فهمید؟ تو چه باری می‌فهمید؟ برای من این مهمه. کاری ندارم که بگید خب بله پرورنده است، طبیعتا مالک هم هست، اول چون مالک بود. اصلا اینا رو کار ندارم. من برام لغت مهم. واضح است من تو الان تو فاز بحث لغت دیگه. الان که بحث قرآنیش هنوز نیست. قبل از قرآن باید ببینیم لغت چه باری تعاملی داره. اینو درستش کنیم. من عرض می‌کنم ببینیم تو رب چی خوابیده. الان اینا چند تا رو خوندم ببینیم چی چیکار کرده.
همین کاری مؤلفان
داره. یواش یواش. من زمان
آره دیگه. الان وقتی به شما بگن جناب عبدالمطلب گفت این ملل بیت رب با معنی رب بل ابل یعنی چی؟ شما الان خوب
از آن سرد من دارم
حالا لغت دانن چی دارن؟ بعد از قرن پنجم داد میاد چهار روم دارن. شما اگه اینو میگید تو چکار کردن به جرس؟ من این احسای این لغت هست. من نگاهش میکنم و شماره از شما باید داشتن. من این شماره رو به اصطلاح یه شماره بنویسید. من Thank you.